صبح شما بخیر. عرض کنم خدمتتون که جناب آقای ایمانی کارشناس برنامه‌مون تشریف آوردن داخل استودیو. سلام و صبح بخیر بهتون میگم آقای ایمانی، خیلی خوش اومدین.
خیلی صبح همه پارک شهریای عزیز هم بخیر.
درود به شما، امیدوارم سلامت باشین. من گفته بودم پیشتر که قصد داریم که گفتگو بکنیم با سرکار خانم انسی خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری. همکارم دارن تلاش میکنن که بتونن با ایشون ارتباط برقرار کنن، نمیدونم الان آماده هستن. بله، همین حالا پشت خط تلفن.
خیلی متشکرم ازتون. سرکار خانم خزعلی سلام، روزتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، انشاءالله که روز خوب و پرنشاطی رو شروع کرده باشید.
خیلی متشکرم. سوال نخست بنده از شما اینه که سمت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری چه جذابیتی براتون داشت که قبل قبول این سمت ازش بی اطلاع بودیم؟
حقیقتش قبل از این سمت فکر میکردم خیلی کار تشریفاتی باشه و طبیعتا اون چیزهایی که دیده بودم این حالت تشریفاتی رو خیلی تو ذهن من بزرگ کرده بود و دوست نداشتم که یه همچین سمتی رو داشته باشم، چون دارم میخواست یک کاری جدی برای زنانمون انجام بدم و فکر میکردم به صورت مستقل اگر کار کنم و بتونم کارآفرینی و اشتغال برای فارغ التحصیلان برای زنان سرپرست خانوار داشته باشم بسیار مفید برای
خانوار. یعنی فکر میکنید تو این پست خانم خزعلی خیلی دستتون باز نیست برای تحقق آرمانهاتون؟
عرض کردم که فکر میکردم که دست باز نیست، ولی الان احساس میکنم میشه دست رو باز کرد و احساس میکنم زمینه های بسیاری وجود داره این کورس از جنبه تشریفاتی خارج بشه و وارد یک سری برنامه ریزی های عملیاتی بشه، نه اینکه خودش مستقیم وارد بشه ولی بتونه برنامه های اجرایی تدوین کنه و بتونه نظارت بر اجرا داشته باشه و پیگیر باشه برای اجرای برنامه هایی که به نفع دختران و زنان باشه.
خیلی ممنونم ازتون. خب از جذابیتش گفتین، حالا از چالشش هم بفرمایید، یعنی چه در واقع چه شرایطی رو ایجاد کرد که باعث شده که شما این چالش رو ندیده باشید قبل اون؟
البته چالشی نیست که ندیده باشم، چون به هر حال مسئولیت های مختلفی رو در زمینه مسائل زنان، مدیریت های مجموعه های زنان داشتم و با چالش هاش آشنا بودم.
بله،
طبیعتا بعضی از این چالش ها قانونی و بحث های حقوقی هست، بخشش به رسمیت شناختن زنان در بخشی از مواضع و موقعیت ها هست و بخشی هم چالش های طبیعی هست که هر کاری که شما بخوای انجام بدی موانعی وجود داره که باید تلاش کنی اون موانع رو کم کنی و راه رو باز کنی یا راه رو ایجاد کنی اگر راهی وجود
داره. درسته خانم خزعلی، ما الان دو تا نگاه داریم نسبت به زن تو جامعه. یه نگاه در واقع سنتی تره و میگه زن نباید به سمت مردوارگی بره، خب طبق این نگاه مثلا وزن برداری بانوان رو تقبیح میکنه یا کارهای سنگین مردونه رو مناسب شأن زنانه نمیدونه و خب طبعا در بطن این نگاه جایگاه زن و احترامش گوشزد میشه، و یه نگاه دیگه هم هست که زنان در هر عرصه‌ای میتونن افتخار کسب کنن. حالا سوال من از معاون امور زنان ریاست جمهوری اینه که چطور تعادل بین این دو نگاه رو نگه میداری؟ یا اصلا دیدگاه خودتون چیه؟
ببینم دیدگاه بنده همون نگاهی هست که در واقع امامین انقلاب، امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم انقلاب دارن، یعنی حد مسطحی رو در بحث زنان مطرح میکنن و الگوی سومی رو مطرح میکنن که نه حالت افراد داره و نه تفریق، نه زن رو محروم میکنه و خانه نشین و نه معتقد هست که باید زن در مواضعی که حرمتش شکسته میشه و در مواضعی که اون افاف و خانوادش رو از دست میده، چون دو معیار مهم رو رهبر معظم انقلاب مطرح کردن که فهمدن من با همه گونه فعالیت های اجتماعی برای زنان موافقم و تشویق میکنم با این شرط که حفظ خانواده رو داشته باشه، خانواده به فراموشی سپرده نشه و افاق هم برای خانمها که یک اصل اساسی و ضروری هست حفظ بشه.
درست، شما اهل ورزش هم هستید؟ یعنی اصلا اساسا ورزش بانوان رو هم تعقیب میکنی؟
بله بله، خیلی مشتاق هستم که خانمهای ما و استعدادهای اونها شناخته بشه و به همدلله با همین مدت کوتاه هم تشویقهای خوبی رو برای خانمها داشتیم و پیگیر برنامه بانوان قهرمانانمون هستیم و همینطور ورزش همگانی رو انشاءالله بتونیم توسعه بدیم.
آره آخه دیده بودم که به وزن بردار خانم غزال حسینی هم تبریک گفته بودیم.
کلن حرکت هایی که در ورزش از مسیر قانونی ورزش ما داره انجام میگیره، ما پشتیبانی همه ورزشکاران رو انشالله خواهیم داشت و حقوقی که گاهی اوقات برای ورزشکاران زن دیده نشده، حالا ممکنه برای ورزشکاران مرد هم باشه، اون چیزی که ما خبر داریم گاهی اوقات از بعضی از حقهاشون محروم شدن پیگیر هست.
درسته. خانم خزعلی، الان قبولی دختران در دانشگاه ها به ظاهر شاید یه افتخار به نظر برسه، اما معضل از اونجایی شروع میشه که آمار دانشجویان دختر همیشه بالاتر از پسرها میشه و بعد شغل و ازدواج اینها تبدیل میشه به یه معضل فکری. طرحی فکری درایتی برای این داستان داری؟
البته معضل نیست که تعداد خانم ها زیاد باشه در تحصیل،
نه بعدش معضل ایجاد میشه، این که خیلی خوبه، ولی بعدش تعداد بیکارانشون زیاد میشه.
بله، به هر حال تحصیل کرده باشم، مادر تحصیل کرده خیلی بهتر از مادر تحصیل نکرده هست. اون رو باید فکر بکنیم، یعنی خود تحصیل کردن موزل نیست، چه برای پسران چه برای دختران، اما برای بعدش حالا بخشی از مادران خودشون ترجیح میدن تربیت فرزند و خانه‌داری و بعضی ها نه وارد محیط اجتماعی میخوام بشن. ما باید اون مرحله بعد رو فکر کنیم، اون چه برای پسر چه برای دختر باید بحث کارآفرینی اشتغال و اینکه آمایش سرزمینی رو در پذیرش دانشجو مورد توجه قرار بدیم که در چه مناطقی چه رشته هایی رو نیاز داریم و ایجاد کار بکنیم اول و ایجاد ارتباط با صنعت داشته باشیم برای اون رشته ها و بعد اون رشته ها رو اعلام کنیم. یعنی این سیاست های کلانی هست که باعث میشه چه برای دختر و چه برای پسر وضعیت کار وضعیت مناسبی نباشه.
خانم خزعلی، من اجازه دارم چند تا سوال یه خورده شخصی تر بپرسم و ازتون بخوام که کوتاه به من پاسخ بدین؟
من در خدمت رو هستم.
خواهش میکنم. امروز که میدونید موضوع برنامه ما عشق و صمیمیته.
نه اجازه بدید من اینو عرض کنم. اون چیزی که از من پرسیدن و خواستن در مورد وامی بود که اعلام شده بود.
خب در مورد وام دیروز خبر شما رو رفتیم که گفتین 100 میلیون وام تصویب شده، همین منظورتونه؟
من الان من باید وارد جلسه دیگه بشم اگر لطفاً کوتاه.
خیلی کوتاه میپرسم، خیلی کوتاه. شما هم اگه کوتاه پاسخ بدین زودتر میرسیم به هدفم. الگوی شما تو زندگی کی بوده؟
حضرت فاطمه سلام الله علیها.
فرد مشهور مورد علاقه شما؟
فرد مشهور مورد علاقه من؟
بله.
الان فکر نکردم منظورتون معاصرین هست.
حالا هر کی که مشهور باشه و تو ذهنتون باشه و فکر کنید بهش. بریم سوال بعدی، کدوم عضو خانواده به شما نزدیک تره؟
همشون به نزدیک هستن،
همشون
ارتباط خوبی دارن باشون.
بهترین توصیه‌ای که به شما شده تا حالا چی بوده؟
توصیه علامه طباطبایی گفتن هرگز یاد خدا رو فراموش نکن.
بله متشکرم. خب در خصوص وام حرف نگفته ای دارین، چون دیروز خبر مرتبط با افزایش 100 میلیونی وام برای دهه 60 ها رو به نقل از شما رفتیم.
ببینید با وامی که در نظر گرفته شده مسئله این هستش که ازدواج در روستاها بسیار سیر نزولی داره و خیلی متفاوته از شهرها هست. لذا وامی در نظر گرفته شده برای روستاییانی که زوجین دهه 60 باشن که این وام 100 میلیونی هست، 5 ساله هست با 4% سود که از در واقع 15 مهر که هفته روستا هست کسانی که ازدواج کنن تا آخر 1400 پرداخت میشه. سوالاتی که اوقات مطرح میشه چرا روستا، چرا بازه زمانی و امثال اینها، این توضیح رو باید خدمتتون عرض بکنم که اولا بازه زمانی که در نظر گرفته شده به دلیل اعتباری هست که برای این کار در نظر گرفته شده و فعلا ما این اعتبار رو داریم و ممکنه اگر حالا بعدا هم اعتبار تخصیص داده بشه امکان این رو داشته باشیم که ادامه بدیم. اینکه روستا در نظر گرفته شده باز به دلیل اینکه اعتبار اولا برای روستا وجود داره، دوما کاهش جدی ازدواج رو در روستا داریم، سوما هدف ما این هستش که مهاجرت معکوس به روستا داشته باشیم و جوانهای ما به روستا رجوع کنند. چهارم اینکه امکان کار و فعالیت در روستا وجود داره و حتی ما میتونیم وامهای کارآفرینی و حمایت کاری رو در روستا داشته باشیم و شرایط مناسب تری رو از جهت مسکن در روستا داریم، حتی میتونیم پشتیبانی های مسکن رو برای جوانانی که تازه ازدواج کردن در روستا داشته باشیم.
خانم خزعلی، شما تو همون خبر اشاره کرده بودید به اینکه درصد بیکاری، یعنی نرخ بیکاری در روستاها بسیار کاهش داشته. واقعا اینجوریه؟ یعنی چه اتفاقی افتاده تو روستا که نرخ، یا این متأثر از مهاجرت از روستا به شهره؟
عرض نکردم بسیار کاهش داشته، عرض کردم که نرخ بیکاری در روستاها نسبت به شهرها کمتر هستش.
خب نه، یعنی چه اتفاقی تو روستا افتاده؟ آخه به نظر میرسه روستاها همچنان بیکارتر از قبلن.
بیکارتر از قبل همه هستن، یعنی اگه بخوایم به این نسبت حساب کنیم، هم در شهر بیکاری زیاد شده به خصوص بعد از کرونا و هم در روستا.
درست.
اما در مقایسه با شهر نرخ بیکاری در روستا کمتر هستش. منتها خیلی از روستاییان مهاجرت به شهر کردن که اگر ما شرایط فراهم کنیم برای اینکه کار و مسکن در روستاها بهتر باشه و شرایط مناسب پیدا بشه، قطعا این مهاجرت معکوس خواهد شد یا تا حدود زیادی ممکنه معکوس بشه.
خب امیدواریم که هرچه زودتر شاهد این اتفاق باشیم که واقعا مثلا در شهرهای بزرگ ببینیم که عزم جدی وجود داره برای برگشتن به روستا، کما اینکه در واقع گفتگوهای روزمره میبینیم این حس و حال و رفتن به روستا و اینها هست، ولی عملا هیچ زیرساختی و بستری فراهم نیست براش.
این باید دولت فراهم بکنه و باید امکانات و تسهیلات بیشتری رو در اختیار روستاییان قرار بده.
علی، بحث وام رو شما، چون دیگه آخرین خبری بوده که از شما شنیده شده، الان نکته اصلی رو بازپرداخت و درصد سود و بهره این وام ها هست. این وامی که ازش صحبت کردین چه جوریه؟
از کردم این 5 ساله هست و 4% هست.
آه، 4%.
بسیار کم هست سودش و خیلی خوب میتونن برای شروع زندگی از این وام استفاده کنن و به دنبال اون اگر در روستا ساکن باشن، وام های کارآفرینی و تسهیلات و حمایت های کاری هم از اونها به عمل میاد.
آه درسته، یعنی فقط معطوف به ازدواج نیست؟
این برای ازدواج هست، این وام 100 میلیونی فقط برای ازدواج.
این فقط برای ازدواج. خیلی متشکرم از شما.
پشتیبانی های دیگری رو هم، مجوز های کار و امثال اینها رو هم میتونه به دنبال داشته.
بله، امیدوارم که در آینده هم شاهد این باشیم که در خصوص تخصیص وام به خصوصا روستایی‌ها سخت نگیرن، چون شما بهتر از من میدونید بحث ضامن، بحث بهره بانکی، بحث بازپرداخت ها و مدارکی که باید تحویل بدن تا یک مبلغ نچندان قابل توجه در خصوص وام به اونها تخصیص داده بشه، این موانع با کمک شما و سایر مسئولین برداشته شه از پیش پای روستاییان عزیز. متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
به همچنین برای شما و شنوندگان عزیز آرزو می‌کنم.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.